الصلاه والسلام على سيدنا النبي محمد وعلى القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العرزين رفيق أرواح العالمين لفرار مقدم الفدا بهم نتولى ومن أعدانا نتبرع. خب این رو فقط سلام بده در مورد علم منطق یا هر علم دیگه ای که میخوان شروع بکنن یه بحثی رو عنوان مقدمه، عنوان المدخل، عنوان حالا هر تعبیری که هست تو این زمینه اول هر علم بحث میکنن. تو خب یه سری بحثایی رو بحث میکنن که مفصل آن انشاءالله تو این 4-5 روز آینده دونه دونه انشاءالله بحث میکنیم، ولی یه بحثی رو که خیلی مهم است و معمولا خیلی روش تاکید میکنن اینه که اون مبانی کلی این علم رو تو المدخل علم، تو مقدمه علم بحث میکنن. یعنی که این دانش با همه مسائلش به یه چیزهایی مبتنی است، روی یه چیزهایی سوار میشه، اینوش میگن مبادی علم، مبانی علم. خب علم منطق هم همین جوره، بالاخره یه سری مبانی و مبادی داره که اینها رو توی المدخل یا مقدمه خلاصه منطق سعی کردن که رسیدگی کنن. حالا انشاءالله با همین سیر مرحوم مزخرف جلو بریم عرض میکنیم که کجا درست وارد شدن، کجا مثلا باید بحثای اضافه بشه، کجا یه بحثای باید کم بشه. یه بحث مهمی که مطرح میکنن مبانی انسان شناسی علم منطق. قطعیت چطور شد؟ یعنی این علم منطقی که قرار بر یه سری گزاره ها سوار بشه، این گزاره ها ممکنه خودشون تو علوم مختلف ازشون بحث شده باشه. یه سریش مثلا تو فلسفه بحث شده باشه، یه سریش مثلا توی دیگه چی؟ مثلا مبانی انسان شناسی ما بحث شده باشه، یه سری مربوط به مبانی هستی شناسی ما باشه، معرفت شناسی ما باشه. یعنی تو علوم مختلف ممکنه این مبانی محل بحث داشته باشه. یکی از بحثایی که منطق به اونها مبتنیه مبانی انسان شناسیه علم منطق. به این رفقا تو مبانی انسان شناسی خود تقسیم عمده که داری اینه که توان انسان رو آقای انسان شناس تقسیم می‌کنن به دو دسته، قوای نظری و قوای عقلی. با این خیلی کار داریم اشاره تا آخر منطق با این خرکار خواهیم داشت. ببینید رفقا قوای نظری تو قوایی هستند که انسان وسیله این قوه ها و این توانی که درش هست میفهمه، ادراک میکنه، علم حاصل میکنه. اینا کارهای قوای نظری داریم. ما یه سری قوا داریم در نفس که اینا فقط وظیفه شون فهمه، درکه، به دست آوردن معلومات جدیده. این باش میگن قوای نظری. در مقابل این قوا قوای عملی هست که اینا نه، اینا قوای فعال هم فعل انجام میدن، کاری رو صورت میدن. فقط یه چه باشون قوای عملی وظیفه شون تدبیر افعال انسان، تدبیر افعال انسان، افعال انسان هر فعلی که هست حالا چه ارادی چه غیر ارادی، اینا یه سری قوای پشتوانه‌ای دارن که به وسیله این قوا، به وسیله این توان‌ها انسان این انجام میده این افعال رو مطلق بره. پس یه سری قوا قوای نظری، یه سری قوا قوای نه. مطابق اونی که حالا توی انسان خیلی قابل طرح و قابل بحثه اینه که انسان یه سری از افعالش افعال ارادی اختیاریه.
یکیشون
افعال قوی هستند، مثل نظرانی هم تربیه هم ادراک دیگه، ادراک افعال هستند. نه نه، الان از بکنم، نه همین دوزه افعال چشم. ببینید افعال انسان دو دسته، یه سری افعال انسان غیر ارادی، مثل که مثلا حالا بحث میکنم و نشان به نوانه انسان شناسی، تو بحث انسان شناسی ممکن اختلاف نظر هم داشته باشه بزرش، فعلا با اختلاف نظر هاش کار نداره، انسان شناسی های جور میگن. فقط یعنی نمیخوام سر این خود این بحث بکنیم. حالا به عنوان یه مقدمه که برسیم به منطق آقا، یه نیاز فقط به ترمش داریم. ببینید این قوای عملی گفتم افعال انسان رو صورت میدن، تحقق میدن. وظیفه تدبیر افعال انسان وظیفه قوای عمل. و این قوای عمل دو دسته، یه سرشون ارادی اختیاری هم، یه سرشون غیر ارادی. مثلا انسان شما مثلا جور بسار میزنه، مثلا تپش قلب، چه شما بخواد چه نخواد خب این قلب داره میزنه دیگه، یا این سلولای شما قوای مختلف انجامی شما دارن کارا باشون صورت میدن، چه شما علم داشته باشید اصلا چه علم نداشته باشید، چه بخواد چه نخواد. یه سری از افعال این شکلی، یه سری از افعال دیگه نه اینجور نیست، اراده اختیاری. یعنی تا من اراده نکنم این فعل رو انجام نمیدم. توی این افعال اختیاری و ارادی ماست که این نکته شما در میاد. توی این افعال اختیاری و ارادی ما نیاز خیلی مبرمی داریم به بحث قوای نظری. یعنی تا زمانی که ما شناخت و فهم درستی از این فعل، آثارش، عواقبش نداشته باشیم، هیچ وقت اراده نمی‌کنیم که انجام بدیم. فقط که اراده ما و انجام این افعال اختیاری ما به خیلی چیزا وابسته است، اما یکی از چیزایی که خیلی هم مهمه به همین ادراک نظری ماست، این فهم ماست. فقط که چه پس انسان برای اینکه افعال اختیاری خودش رو بتونه جلو ببره، تدبیر کنه، انجام بده یا انجام نده، خب این نیاز مبرم داره به بحث نظری از یه جهت. از یه جهت دیگه اصلا برفرض افعال اختیاری انسانی را لحاظ نکنیم، مثلا افعال اختیاری بحث تدبیر عملی رو بذاریم کنار، خود اینکه یه قوه نظری در انسان هست، خود همین که این قوه نظری در ما هست، ما گرایش رو بشناخت داریم. از این تعبیر میارم به اینکه انسان فطرتاً چیه؟ علم طلبه، حقیقت طلبه. یا به تعبیر روانشناسای جدید چی میگن؟ میگن انسان فطرتاً کنجکاوه. ببین چه اصلا تأثیر رفتاری در من داشته باشه، چه تأثیر رفتاری در من نداشته باشه، من دوست دارم ببینم. خیلی چیزها رو دوست دارم سر در گره از حقایق و حالت. این هم هست. یعنی با هر دو طرف شما میتونید کار کنید. یا با میتونید ببینید آه انسان فطرتاً کمال طلبه، ببخشید انسان فطرتاً علم طلبه دیگه، کنجکاوه، دوست داره که بفهمه، از این سمت شروع کنیم بحث رو. می‌بینید نه از این ور میاد، بگیم ما چون افعال ارادی اختیاری انسان قطعاً مبتنی به دانشه، به شناخته، ما احتیاج به اون قوه شناخت و اینها داریم و اگه اون شناخته نباشه تو افعال اختیاری مون لنگ می‌زنه، نمی‌فهمیم انجام بدیم یا انجام ندیم. در کی چه شد؟ خب این از جنبه انسان شناسی. خب همین جنبه انسان شناسی رو ما می‌بینیم که توی جنبه دینی و کلامی ما هم لحاظ شده. دقیقاً ادیان آمدن تو هر دو جنبه انسان رو ببرن جلو، هم تو جنبه نظری جلو ببرن، هم تو جنبه عملی جلو. بذار مصاحبه که پارسال خدمت شما بودیم با چه آیه شروع کردیم بحث رو یادتونه؟
نام
زبده یعنی رو میشه یادتونه توی احمد خدمت قرآن کتاب توی سوره زاریه تو فهمت به ما خلق کن چی؟ جنرالانسه فلا میعبود. خب این عبادت چیه؟ فعل اختیاری. درست شد؟ برای این فعل اختیاری من صورت بگیره و من به هدف دلقت مثلا برسم، ناچارم که قبل از این لیعبودون چی باشه؟ لیعرفونی هم باشه. درست شد؟ خب این لیه عرفو رو ما یه بار میتونیم اینجوری استدلال کنیم، بگیم آقا چون هدف فقط عبادته و عبادت کنش اختیاری ماست، فعل اختیاری ماست، مبتنی به دانش باید باشه، پس لیه عرفو قبلش هست. چه اینجوری بریم جلو؟ چه نه با آیات دیگه ای بریم جلو که اصلا کار عبادت ندارن، خودشون تصویر کردن به اینکه اصلا هدف علمه، هدف معرفته، هست اونم زیاد. اصلا توی روایتی از ابی عبدالله هست که ان الله خلق الاشیاء لکی عرفو، تصویر کرده اصلا خودش به معرفت تصویر کرد. بعد ادامه داد گفتن که فاذا عرفوه عبدو، وقتی معرفت حاصل شد عبادتش کنن، وقتی عبادتش کردن چی میشه؟ فاذا عبدوه استغنوا به عبادتهی عن عبادت ما سوا، وقتی خدا رو عبادت کردن به وسیله عبادت خدا رو متعال از عبادت دیگران و از اون ذلت خلاص دیگران خلاص میشه. اما این عبادت حقیقی اونجا محقق نشه، همیشه زدیر خلاص در دیگران. بله
میخوام از این که تو شراخت معرفت دینی ما هم این تأکید شده روش که بالاخره هم در افعال اختیاری ما میخوان ما رو برسونن به سمت
عبادت، کمال افعال اختیاریمون،
هم تو قوای نظریمون میخوان ما رو برسونن به کمال و قوای نظری و ادراکیمون، تو هر دو جنبه میخوان روش بدن باید. این تا اینجا خب، حالا اگر ما فهمیدیم که پس قوای نظری نیازه چه به خودی خود، چه با توجه به قوای عملی و تدبیر افعال اختیاری رو بیم. خب این قوای نظری ما چی هن؟ چجوری هن؟ تدبیر خودی قوای نظری چجوری میشه؟ کدوم قوای نظری ما رو به معرفت صحیحی میرسونن؟ کدوم یکی نمیرسونن؟ اینجا یه بحث مهمی باز میشه که پارسال اونها که بکنم شو کنیم اجمالا پارسال بحث کردیم زده همون امکانا بیم اجمالا اشاره کنیم تا برسیم به بحث اینجا. ببینید قوای نظری ما برای اینکه ما رو میاد راک برسونن احتیاج دارن به یه سری ابزار، یه ابزار که وظیفه شون اینه که تحت قوای نظری ما، یه تحت فرمان قوای نظری ما رو برسونن به ادراک، به فهم، به علم. درست شد؟ خب این ابزارها چی هستن؟ اما این توی بحث‌های معرفت شناسی و انسان شناسی و اینا چهار تا ابزار رو اینجا معرفی کرد که با هر چهار تاش هم انسان داره کار می‌کنه. یعنی هر چهار تا ابزار تحت قوای انسان هست. یکی از اون ابزارها چیه؟ حس. اینا رو بعدا کار داریم آنوان تو بحث بعدی با اینا کار داریم یه ابزار حس شاید بشه بگم اولی ترین ابزار هم هست تا متولد بشیم و چشم رو باز میکنیم شروع میکنیم به
ادراک حسی جلب کردن، معلومات حسی جلب کردن.
ابزار دیگه که مطلع میشه ابزار چه تجربه هست تا برزیم بگم چه فرقیداری یا نه. ابزار دیگه چی بود؟
شما بگید شوری
ابزار دیگه ابزار شهود شهود
ادراک حضوری کارا بیشتر بزنید.
یه بعضی دیگه هم که ابزار تعبد و به تعبیر دیگه نه بسیله دیگه هم باشید که ابزار عقل
خب
تجربه حس خیلی ها با هم هجم کنه بشه چرا جدا بکنید نمشه این رو زمان نه
بش
ابزار بله
نه هست من جدی ابزار قوای انسان
میدونم ببین قوای رو گفتیم
قوای نظری انسان اگه من تشخیص و اول استفاده نکنم نه میدونم
اگه نه هم باز هست هستم حالا شد شما دوزی میتونم اینش رو قبول دارم اما اینکه ابزار جدایی از قوای نظری هم ندیده چون قوای نظری رو توضیح ندیده فعلا کار فعلا ما میگیم این قوای نظری برای به دست آوردن ادراک و فهم یه سری ابزار رو نیاز داره ابزارهاش نیاز داره
مشابه ابزار ادراک مثلا این چهار پنج تا
آره
من از اون دارم که نقلی نمیتونه چون که ابزار ادراک
چرا؟ الان دوست
به دوبت
نمیشه الان اصلا به دوبت بیم ببینید میشه درستش کنید ببینید تو این ابزار قابلی که مفتر اول این ابزار رو خیلی هم باش محلوسی مفتری از ادراکات ما میشه این همین ابزار حسی و ادراکی حسی هم تو حس آقا من حواس خمسه حواس پنجمانه ظاهری رو مطرح میکنم دیگه همین لامسه و ظاهره و بینایی و این اگر ما این ابزار به عنوان ابزار معرفت ما شناخته بشه و ما کلن همه شناخت هامون رو بیاییم مبتنی به این بکنیم درست شد؟ تمام شناخت هامون رو اگر بخواییم مبتنی به این ابزار حس بکنیم این به ما شناخت کامل میده یا نه؟ چه جور شناختی میده این حس؟ یه خود میشید یا ادراک حسی رو اگر بخواییم بحث بکنیم ببینیم که آقایی که اومدن به تغییر آنها برمی ها حسگرا شدند اونا دقیقا همین ابزار رو چیکار کردن؟ مبنای معرفتی خودشون کردن. اینا آمدن گفتن که مبنای معرفتی ما، ابزار معرفتی ما حسه و دیگه هرچی تو دایره حس باشه با میپذیریم، هرچی نباشه ردش میکنیم، قبول میکنیم. یعنی مبنای معرفت و شناخت یا جهان‌بینی خودشون رو بر اساس همین ادراک حسی مبتنی کردن. جهانبینیشون هم میگن جهانبینی مادی یا حسی جهانبینی که مبتنی به ابزار حس بوده ببینیم آقا ما میخواییم بگیم که حس عنوان مبنای معرفتی میتونه باشه، ابزار خوبی هم هست واسه مبنای معرفتی ما، منتها با همه مزایایی که داره بالا مزایاشو عرض میکنم این نمیتونه مبنای شناخت مطلق ما باشه، مبنای جهانبینی ما باشه. چرا؟ به خاطر محدودیت های مختلفی که داره. درست شد؟ مثلا میگه توی محدودیت های حس ما همیشه وقتی یه چیز رو حس میکنیم از چند جهت تو محدودیت هم یکی اینکه اصلا متعلق حس محدود به چه چیزهایی میتوانند محسوس ما واقع بشن اصلا متعلق حس محدوده، خودشون رسوش رو گذاشتن جوابینی ماده. یعنی چی؟ یعنی متعلق حس همیشه ماده است، همیشه اجساد است. من در خلاصه بحثای غیر از اجسام و غیر از محسوسات خودمون چیکار باید بکنیم اونجا؟ اونجا برمان معرفتی کن چیه؟ دقت کردیم؟ پس محدودیت هستی که از جهت متعلق شد که فقط مادیات، محسوسات، اجسام رو ما فقط میتونیم ادراک هستی بکنیم دیگه. ما برای جسم، ما برای ماده، ما برای طبیعت رو نمیشه با ادراک هستی رو دست بکنیم. این ضعف هست.
بعد
خیلی هاشون رد میکنم. خب همین ما میخوام بگیم تو رد شما چی رد کردید؟ درستی چیزا؟ این شما وقتی میخواد بگید ما ماورای محسوسات نداریم این شناخت رو از کجا به دست آوردید؟ دیگرم با حس به دست آوردید؟ خب اینو دیگه محسوستون نیست، بزن خود مبناشون پارادوکسیکال دیگه تناقض دار. وقتی اگر واقعا جهانبینی شما مبتنی به حس فقط، خود دیگه نمیتونید نسبت به ماورای محسوسات نفیاً و اثباتاً چیزی بگید، یعنی نمیتونید نفیش کنید بلکه اثبات شد. همین باعث میشه که جهانبینی که به دست میارن تو مبنای خودشون ناقصه. وقتی از شناخت کاملی از عرصه جهان نمیتونه ناقصه، پس یکی نسبت متعلقش محدودیت داره، فقط عرصه محدودیت داره. محدودیت دیگه که داره اینه که حس همیشه محدود به چیه؟ زمان احساسی. از جهت زمان محدود این داره. یعنی شما تا زمانی که این حستتون متصل به این هست، خب شما شناختی نسبت به این پیدا میکنید، شناخت حسی نسبت به این پیدا میکنید. اما همین که حس شما قطع شد، یه زمانی گذشت، شما چشم رو برگردون تو پیل برد. شما میتونید بگید آقا اون محسوسی رو از 10 دقیقه پیش دیدم، الان تو همون شرایط مونده؟ یا همون احساس الان هم صادق هست؟ فقط کرد؟ بذار بگم اینجا ظرف زمان صرف احساس رو همون احساس فقط تعمیم نمیتونیم بده. فقط یه چی داشت رو؟ پس از در زمان هم این باز محدود. جرف محدودیت دیگه که داره چیه؟ مکان باشه. یعنی بگید من این شرایط، حالا بکار دیگه بگید نماینده همه شرایط تاثیرگذار دیگه شما حساب کنید. بگید آقا من الان تو این موقعیت مادی خاص این ماژیک را اینجوری احساس کردم، هیچ تضمینی هست که در یک موقعیت دیگری هم من همین ماژیک را همینجوری احساس کنم؟ ممکنه خیلی شرایط دیگه ای تو احساس ادراک مادی من تاثیرگذار باشه که من غافلم فعلا از اون. دقت کردی چی گفتم؟ همینطور. ببینید ما الان فعلا اصلا مناقشه رو اصلا کردیم، ما فعلا برفرض مطابقتش داریم اینجا. میگیم برفرض همه اینها درست، یعنی شناخت نسبی ما برفرض صحتش محدوده، اینو برفرض کنیم. حالا علاوه صحتش بعض دیگه داریم یا چهار رو میبرفرض کنیم.
الان توی فضلات نسبی شما میگید بس صفر صحت، الان خیلی چیزی هستش که چشم خط چشم
این مشکل چهارم نباشه. مشکل چهارم هم نباشه. پس اولا محدودیتش بعدن محدود داره، زمان احساس محدوده، مکان احساس محدوده، و هیچ حکم عامی رو در حقیقت دیگه نمیتونیم از این استخراج کنیم دیگه. فقط احکام خاص همون چیزی که واقعا حسش کردیم رو فقط میتونیم ادراک کنیم. مثلا چرا محدودیت شکلی داره؟ من مشکل چهارم میام که داره بحث همین خطا پذیریش، که احساس ما به صورت یقینی خطا بزنیم، با خودمون یقین داریم که بعضی از بحثات ما خطایی هست، خب همین باعث میشه که تزمینی واسه بقیهش هم خیلی به اون صورت محکم و قرص نداشته باشه. از کجا برای بقیهش خطایی نیست؟ فقط گرچه دوست
این مادی هم دانی مادی مادی بقیه
ابزارش
هم
قبول داره
یا نه؟ فقط از
قسمت نه، اونایی که جامعه مادی رو وظیفه فقط هست
خود
این که باشه،
باید هم
بس میتونه بعد کنن این موارد طبیعی رد میکنن، حتی ردش محسوس نیست. ما میخوایم بگیم که اگر واقعا جامعه مادیه با مبنای خودتون بریم جلو، شما فقط تو ظرف ماده میتوانید
عقلی
این چی؟
که
نمیتونم با حس بد کنم. آفرین. آه تمام گیر ما همین. پس شما مجبورید یه شناخت دیگه رو قبول کنید. همین طلاق بکنه باید باشه بگید. حداقل برای نفی ماوران ماده باید حداقل یک شناخت دیگه رو داشته باشه تا بتونید برش نفی کنید. بعدا نفی رو بشه. خب. پس خب همین محدودیت از در مورد از زمان و مکان و اینها خیلی مشکل ما به دیگه که داره همین بحث به شدت خطاپذیر بودن حسیه. اما با همه این زمانهای که واسه حس شمردیم یه مزیت خیلی قوی داره و همین مزیت قوی هم غرب رو اینجوری پیشرفت داره. و اون مزیت قوی چیه؟ همون که اول عرض کردم، شناخت حسی به خاطر خاص بودنش خیلی جزئیه، خاصه. مزیت یعنی چی مزیت؟ مزیت این شده ما که داریم با شناخت‌های دیگه کار میکنیم این شکلی با خصوصیت‌های خاص ماده آشنا نیستیم، یعنی غفلت میکنیم از شناخت حسیمون و خصوصیت‌هایی که شناخت حسی بهمون میده. در حقیقت شناخت حسی ما یک دید جزء نگری به ما میده. ما همه ابزار این چیزی رو که حس میکنیم رو توجه میکنیم بهش، اما تو شناخت‌های دیگه ممکنه که یه خورده کمرنگ‌تر بشه و چون کمرنگ میشه ما نمیتونیم اون خلاصه تو قسمت مادی و احساسی درست عملیاتی کنیم کارهامون. چی شد؟ بیشتر بزنیم. ببینید چشم. ببینید مطمئن شناخت حسی داریم کار بکنیم. عرض کردم. این شناخت حسی ما محدود به همون چیزی که داریم حسش بکنیم. همین ماژیک. به هیچ چیز کلی انتظاری از این کار نداریم. ما همین ماژیک برداشت جانمون داریم بررسی میکنیم. وقتی داریم با این حالت کار میکنیم، این شناخت حسی که یک جزئی خاص، یک بستار خاص تو جلوی ما گذاشته، خب ما این جزئی رو با همه اجزا و شرایطی که اینجا تأثیر میتونن بذارن، زمانش، مکانش، محیطش، دقیق کردیم، فشار هوا رو میتونم، جاذبه زمین، همین بحثایی که مثلا تو فیزیک و اینا کار میکنید شما دیده باش. همه اینها رو من جلو چشم دارم میگیرم. به خاطر این طبیعتاً به همه اجزا ببینید یک جزئی رو دارم بررسی میکنم، اما اجزاش رو دارم لحاظ میکنم، تمام اجزای تاثیرگذار توی این جزئی خاص، این بیشتر بهش توجه میشه. اما ما هر چقدر اینو کلی کنیم، یعنی هر چقدر بریم به سمت ادراکهای مثلا عقلی‌تر و کلی‌تر و اینا، انتزاعی‌تر و اینا، ما رفته رفته از این اجزا و شرایط غافل میشیم. درک کردید؟ این مسئله هست تو غرب خیلی مورد تأکیده و همین هم رشد خلاصه علم حسی رو اونجا باعث شد و ما بعد از یک زمانی نزول کردیم توی این علم حسی که حالا تو تاریخ مسلمه باید بحث بشه. ببینید کاری که فعلا گفتیم، اگر شما بخواید با صرف قوای نظری کار کنیم، بله یه مزیت خیلی عمیقی هست و مهم به باید هم تر بشه، درست شد؟ اما اگر نه بخواهیم میگیم که ما قوای نظری رو اطلاقش کار نداریم، ما قوای نظری رو توی یه ایده خاصی فقط مثلا از کنوازن را به زبان رشته‌های درسی علم مثلا یک کسی که فقط میخواد علاقه و گرایش رو به بحث‌های فلسفه و کلام، خب اون خیلی باید جزنگری هست و اینا نیازش نیست اصلا. اما اگر اینو ما بخوایم نه استعداد خاص نبینیم، تو کل این فضای معرفتی ببینیم، اینو ما بالاخره معرفت بشری رو داریم ما بررسی میکنیم، خب اینو اگر خاص ببینیم به فرق مطلق ببینیم انصافا جزنگر بودن و در اصل همون جزنگری، اما اون شرایطی که موثر در آزمایش ماست، در احساس ماست رو لحاظ کردن یه مزیت بزرگ. اما برای رشته‌های خودش میگه، به برای رشته‌های حسی یه مزیت بزرگه. بعد
یه چیزی
اینم بریم جلو ببینیم شاید قبلا نباشه. پس این بعضی از اشکالات رو اینا چشمیم، بعضی از اشکالات رو خود اینا حواسشون بود. لذا من گفتم ها حس تنهایی به درد نمیخوره، ما ناچاریم بریم به سمت تجربه. استفاده تجربه باب شد، استفاده تجربه باب شد. تجربه دیگه چه سیلیه؟ فرقش با حس چیه؟ ببینید تو تجربه اینا من هم گفتم خب حس زمانش محدوده، مکانش محدوده، درست شد؟ من این احساسی که فقط زمان خاص و مکان خاص به درد میخوره درسته، به درد میخوره، کارهایی داره، اما نمیشه مبنا قرارش داد، نمیشه یه شناخت کلی ازش استخراج کرد، نمیشه قاعدش کرد، قانونش کرد. برای که ما بخواییم با قاعده و قانون این شناخت حسی کار کنیم احتیاج داریم که اینو تجربه کنیم. تجربه هم اون رکن رکیری که توش مطرح بود این بود که ما تا حالا داشتیم با یه احساس کار میکردیم، الان اینا رو بیاییم مکررش کنیم. تکرر مشاهده و احساس باعث میشه که ما آروم آروم بریم به سمتی که ادراک کلی تر. جان؟ قیاس نیست، ولی آره شبیه به قیاس. الان بریم جلوتر عرض میکنم، تو چنان به عبدی تکرارش میکنم. خود نه، استفاده تجربه اون نیست. گاهی اوقات تجربه به این معنا به کار میره. تجربه رو بعضاً به معنی مختلفی به کار بردن دیگه، تجربه گراها. ولی برام تجربه‌ای که الان مستعده خاص اینی که نه، در اثر تکرر احساس اون حالتی که ایجاد میشه روش میاد تجربه. همون که اصطلاحاً امروز بهش میگن همون آزمایش دیگه. تو اصطلاحات شیمی و اینا اون لابراتوارها و نمیتونم آزمایشگاه و اینا در واقع دارن تجربه میکنن به معنای خودش. مونتا بحث ما سر اینه که خب برفن شما باید تجربه هم کردید، قبول، احساس یک بار صورت دادید اینجوری فهمیدید، بعد 10 بار، 20 بار، 100 بار هم دوباره اینو تکرار کردید قبول. خب توی این 100 بار هم که شما دوباره تکرار کردید، شما باز داشتید با چی کار میکردید؟ باز داشتید با معرفت حسی کار میکردید دیگه. یعنی شما تا حالا داشتید یک بار حس میکردید، حالا باید 100 بار حس کردید. خب بعدش چی؟ یعنی فکر کنید مشکلات نشد؟ درسته چی شد؟ یعنی شما هی با تکرار احساس نمیتونید این مشکلات رو حل کنید که خب باز هم همه معمولیت رو هست. یعنی شما تا حالا اون گفتید خطا فضیر که اصلا حل نمیتونم برامون هیچ شده متعلق حس هم باز معمولیتش بردرخت نمیشه، این دوتا پذیرفته شده هست، این دوتا رو برش کنید. اینا فقط تمام مشکلی که داشتن همین مکان و زمان و شرایط و اینها بود. ما میخواییم بگیم با 100 بار اصلا 200 بار هم شما تکرار بشه، باز این زمان احساس و مکان احساس شما محدود دیگه. لذا تجربه با توجه به تکرار احساس و مشاهدهش نمیتونه این نقیصه های حسی رو حل بکنه. نهایتا فقط شما میتونید بگید آقا 100 بار این رو احساس کردم، با 100 تا شرایط مختلف احساس کردم. 101 چی از کجا معلومه که همینجوری باشه دوباره؟ پس تجربه به این معنا باز کارساز نیست. تجربه به این معنا که صرفا فقط تکرار کنیم مشاهده، این نمیتونه راه حلی باشه واسه ما. پس فعلا هر زمان اینه که شناخت حسی چه تجربه بشه چه تجربه نشه، چه اینا رو یکی بگیریم چه تفکیک کنیم، یه نتیجه به ما میده و اون جهان‌بینی محدود در مادیات فقط. درسته خوبم از کار ما هم راه میندازه، خودمون هم مزیتشو بلدیم، اگه جزئیاتش رو نگاه کنیم راحت میتونیم پل بسازیم، راحت میتونیم دارو بسازیم، راحت اینا هستن باشه، همینا رو قبول داریم. اما بالاخره اون مبنای معرفتی ما نمیتونه بشه به خاطر محدودیتای که داره. اینا بعضی شد یه معرفت دیگه که آقای مطرح کردن و باز پیش بعضی ها مبنای جهان‌بینیشون قرار گرفته، بحث شعور. ببینید رفقا بسیار هم اسمش هم میذارم جهانبینیه، یعنی جهانبینی مبتنی بر شهود رو هم اسمش رو میذارم جهانبینیه. چی؟ شهودی یا جهانبینی عرفانی. خب این دیگه چیه؟
روش رو فقط تو جمع میگی عرفانی و شهود که من ناشه آقا دارم میگم ما یه معرفت شهودی داریم، معرفت حضوری داریم. یعنی چی؟ یعنی آقا رو میخوام میگم که ما تو سعه نفس خودمون به نفس و همه نفسانیات درست شد؟ به اینها ما علم حضوری داریم، شناخت شهودی داریم به نفس و همه نفسانیاتی که درش هست، مثل اینکه من هستم، مثل اینکه من مثلا گشنم، من این احساس رو دارم، من این مثلا صورت را احساس کردم، من علم را دارم، من این عمل را انجام دادم، این من و همه اون نفسانیات من به اینا شناخت حضوری دارم. شناخت حضوری دارم یعنی چی؟ یعنی خود معلوم در من حاضره، خودش اصلا در من حاضره. من دیگه وسیله نمیخوام، ابزار نمیخوام، واسطه نمیخوام، واسطه به دست آوردن معرفت. من خودم رو به خودی خود درک میکنم دیگه. دیگه واسطه و ابزار خاصی نمیخواد تو. من پیش خودم حاضرم. فعل من پیش من حاضره. دیگه واسطه و ابزار نیاز نداره. این رو هم آقایونی اومدن کردن رهبر جهانبینی خودشون. هم در غرب داشتیم، هم در اسلام. که بعد به جامعه ارفانی رو مبنی بر شهود فقط میدونن. خب اینم با همه احترامی که به این بزرگواران قائلیم میخوایم عرض کنیم اینم ناقصه، اینم محدوده. بابا خودتون دارید میگید معرفت شهودی یعنی این که معلوم میشه من حاضر باشه. خب وقتی معلوم میشه من حاضر باشه، چه معلوم هایی میشه من حاضره؟ همین دوتایی که عرض کردم، نفس و نفسانیات. خب این جهان‌بینی شد، بقیهش رو چیکار باید بکنه؟ معلوم های دیگری که من حضور پیش من حضور ندارم، من نسبت به اونا معرفت شهودی ندارم، اینا رو میخواد چه کنی پس؟ دقیقا که چه بشه؟ این محدودیت هم گفتم افعال من، علوم من، حالت های روانی، شادی، نشاط، غم، غصه، اون چیزهایی که نفس من بهش بار میشه دیگه، معلوم های نفس من دارم.
این نفس با نفس
هم برای دیگه نفس که کل همون روح من به قول آقا شما ها که روح رو قبول دارید و قرنه که روح قبول دارید یه چون دیگه از در دست باشه. بعد این روح من میشه نفس و همه ویژگی ها، خصوصیات، رفتار، افعال، اینا هم میشه نفس هم میگه معلول های روح من در نکرد. بلکه این روح من یعنی همون من، نشاط من میشه نفسانی من، فعل من میشه نفسانی من، بلکه منصوب به نفس هم میگه میشه نفس حاضر. یکی
منظورمون
این اصطلاح باشه، اصطلاح دیگه اگر باشه منظورمون نیست. فعلا با اونا داریم بحث می‌کنیم که تنها شناخت و معنای جامعی رو شهود میده. نه اونا رو داریم بحث
می‌کنیم. علم
من هم شما رو بسید می‌کنیم
که شما هستن این نفسانیته اگر نمیشون رو بسید باید 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 باید
خیلی محدودتر میشه.
یعنی
علم حصولی دیگه نیست، همش علم حصولی، یعنی با توجه به مبناشون باید همش علم حصولی باشه، در حالی که نیست که باید حصولی داریم نیست. حالا به این جلوتر بیشتر کار کنیم. پس این شهاد شهود هم مبنا جهانبینی بحثی هاست و من به ما اینه که باز چیه؟ محدود به نفس و همه اون چیزهایی که در نفس ما محقق هم حضور دارد در نفس ما، این هم محدود. اما مسئله شما چیه؟ مشکل دیگه که داره اینه که محدودیت دوم این داره اینه که فقط محدود به زمان حضوره. یعنی تا زمانی که این معلوم میشه من حاضره، من شناخت حضوری دارم، معرفت شهودی دارم، اومده ما از بین رفت. از بین رفت خود دیگه من حضور نداره که شناخت حضوری داشته باشم. بسید تمام شد. فقط یه چیز شد. حضوره تمام شد. مثلا شما میگید آقا درد شهودیه دیگه، قبول. خب من چقدر میگه درد دارم؟ یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت و دردی میره دیگه. خب دردی که رفت، خب من چه شناختی نسبت به این باید داشته باشم؟ چجور باید اونو بررسی کنم؟ آفرین. یعنی این الان دیگه، دیگه اون یه شهودی نیست. آفرین، اون یه شهودی نیست. یعنی از فرد شهودی میره بیرون دیگه. لذا میخوایم درس بدیم که شناخت شهودی به خاطر محدود به زمان حضور بودنش همیشه احتیاج به یه شناخت دیگه هم داره. یعنی به خود به خود با صرف شناخت حضوری ما نمیتونیم کار رو جلو ببریم، چون حضور موقته. به تعبیر عرفا بگیم، به تعبیر عرفا مزید کافر، به تعبیر عرفا مزید، به تعبیر عرفا ما شناخت حضوریمون حالیه، حاله. آه دقیقا ببین ملکه نیست، ثابت نیست. به صلاحات عرفانی شناخت حالا خواهد بارد شناخت بگوشتون بکنه ملکه ثابته، ثبات داره در رسیم. اما میخوام بگیم که عرفان ما و شناخت شهودی ما اینجوری ثبات نداره، حالیه. یک لحظه اتصالی با یک چیزی حاصل میشه، بعد اتصال از بین میره یا خودمون اصلا از بین میره. بذار بخوام بگیم باز به خاطر محدود به زمان حضور بودنش هم ما نمیتونیم مبنای شناخت بکنیم. یه مشکل دیگه هم داره، مشکل دیگه اینه که قبول در فرض اینکه اصلا ما به درس افسانه‌ها خیلی حضوری داریم و بر فرض اینکه با زمان و حضورش هم داریم کار میکنیم اصلا، یعنی زمان هم لحاظ نکنید شما، یعنی الان حاضره، من هم شناخت شهودی با این دارم. خب آیا واقعا همه چیزهایی که من پیش من حاضرم و من شناخت حضوری نسبت به اونها دارم با اونا میتونم ارتباط برقرار کنم یا نه؟ من همه اون چیزهایی که پیش من حاضرن رو میتونم تعامل باشون داشته باشم، میتونم اینا رو انتقال بدم به دیگران با شناخت حضوری؟ نمیشه. لذا با همون چیزهایی که پیش ما همین الان حاضرند رو هم معمولاً با یه شناخت دیگه ای داریم کار میکنیم باهاشون. شما هم میرید پیش دکتر میخواید این دردتون رو منتقل کنید، چیکار میکنید؟ یکی میزنید رو هم دردش بگیره؟ نمیکنید این کار رو. شما با یه سری چیزهای دیگه با یه شناخت غیر شناخت شهودی دارید این رو منتقل میکنید به اون بدبخت با اون میفهمید که شما چطوره، مشکل کجاست. لذا تو زمان، همون تو زمان حضورمون معلوم هم ما معمولا داریم با یه مفهوم دیگری، با یه علم دیگری داریم کار میکنیم. به تعبیر دیگه شما وقتی درد میشه شما حاضره، یک باری میگه بعد بگیم درد دارم میکشم، با خود همون دردم دارم کار میکنم، اما فقط با اون درد کار نمیکنم. من معمولا از اون درد دوباره یک مفهومی گرفتم، دارم با مفهوم درد کار میکنم، اونو میخوام با الفاظ منتقل کنم به دیگران، توضیح بدم واسه دیگران. ببین چی شد؟ آفرین. نه نه، ببین مفهومش نسبت به اون معلومه. این مفهومی که الان تو ذهن ماست بله حضوریه، اما مفهوم معلوم مستقلیه غیر از اون. شما میخواید مفهومه رو با این درست کنی. درستی چی شد؟ بیشتر کار می‌کنی. سلام. خب چی شد؟ نمیخوام حدش کنیم.
اصلا نمیشه.
گفتم معمولاً، هی معمولاً هم تکرار کرد. در عمد معمولاً هم تکرار کرد. که آره صوتش آره. که معمولاً ما تو شناخت حضوری با شناخت حضوری نمیتونیم کار کنیم. با علم حضوریش، با صورتش، با مفهومش کار میکنیم.
اصلا نمیشه.
نه میشه. آره تصدیش میکنم. چجوری میشه؟ حالا چجوری میشه که
داره اصلا
خالی با این جوابه اون صحبتی ها نست داره، ولی کبراشو قبول داریم. باید کبراشو میگه ما اگر تونستیم نفس رو سپه بده، ببینید ما اینو عرض کردیم محدود به نفس و نفسانیات، اما نبودیم که نفس تا کجاست. گفتیم نفس خودش سهش ممکنه متغیر باشه، مثلا عارف یعنی همین دیگه که متزین به عرفان عملی و از این دفاظی ها و اینا رو گول کرده رسیده، اون همین کار رو میکنه، اون نفسش رو سعه میده و با فرض سعه نفس یه جهان‌بینی هم میتونه پیدا بکنه. گرفتی چی شد؟ اما اینو میخوایم عرض کنیم، این سعه نفس چیه محدوده؟ حالا یه لحظه میاد ارتباط برقرار میشه، حضوره درست میشه، یه لحظه نشه چون میره دیگه، وقتی رفت من نمیتونم با اونش کار کنم، اون رفته، ناچارم با یه شناخت دیگه کار کنم. همون موقعی هم که هست باز من شناختم فقط شناخت حضوری نیست، همون موقع هم من دوباره یک معرفت حضوری و سوری و باباستن از اون دارم. این همون دردی که مثال زدیم. درد الان تو نفس من هست، اما من صورتی از درد رو هم میفهمم، همون صورتی از درد رو با الفاظ منتقل میکنم به رفیق، به دوست، دکتر، آشنا و دوست دارم. تو من میگه پس اول شناخت شهودی صرف و شناخت حضوری صرف محدود به نفس و نفسانیات قبول داریم، بعضی از نفسان میتونن توسعه پیدا کنن، اما بر فرض توسعه نفس هم باز بالاخره محدود به چیه؟ دایره نفس دیگه. یعنی این ورش چی؟ بازی یعنی هر چقدر هم نفس من سه پیدا کنه، خب بیرونش چی؟ این ناقصه هم این شناخت نمیتونه مبنای جهان بینی من بشه، شناخت کامل من بشه. و اما اونایی که برفرد به خلاص محدود به زمان و حضور بودنش هم که گفتیم، و اینکه که در همون زمان و حضور هم من باز شناخت مفهومی نسبت به اون دارم. مشکل خطاپذیریش هم عرض کنم، مشکل خطاپذیری تو خود شهود راه نداره. ببین خود شهود معلومه هست، خود معلومه پیش من حاضره، دیگه خطا یعنی چی؟ خود معلومه پیش من حاضره، من اشراف کامل به معلوم دارم، تو خودش خطا نیست. اما تو همون نکته دومی که گفتیم که با خودش نمیتونیم کار کنیم، خیلی جا ناچاریم دوباره پای یک مفهومی رو بیاریم وسط، اینجا دوباره خطا بشیم. دقیقی از یه بار دید وقتی شما میگید آقا من درد پیش من حاضره، وقتی با خود اون درده دارید کار میکنید، اون خطا نیست، درد واقعا. اما یه بار دیگه نه، من مفهومی از اون رو دارم باش کار میکنم. بارها شده شما یه چیزی احساس میکنید اما نمیدونید این دقیقا چیه، یعنی چی؟ یه چیزی هست اما دقیقا چیه؟ شما تو ناحیه مفهومیش گیر دارید. وقتی هم که میخواید توضیح بدید احتمالی توضیح بدید، بگید نمیدونم از اینجا شروع میشه تا اینجا میاد یا از اینجا شروع میشه تا اینجا میاد. تو دندون درد خیلی سابقه دارید میکنم، یعنی کدوم دندون درد میکنه دقیقا الان و بعدش منتقل میشه. این به خاطر شناخت مفهومه، شدت درد باعث میشه که شما این مفهوم تسری بدید به یه منطقه کلی، در حالی که فقط یه قسمت کوچیکی از یک دندون مثلا داره درد میکنه. خدا جل مثال حالا مثالش همش مناقشه داره، فقط میخوام تقریب بذارید بیرید
بازده
بودن شناخت حضور باشه نفتون مفتونی هست، این اشکالش نمیشه؟ نه آره، یه اشکالش همینه، یه محدودیتش همینه که مبنا بسته که شهود نیست، یه چیز دیگه هم وسط میاد، یه اشکال اینه. اشکال دومی که حالا اونجا خطا هم میشه بیاد، یعنی همون جایی که شناخت مفهوم میومد حالا ممکنه این مفهوم متعلق با اون چیزی واقعا نباشه. درست شد؟ این هم شناخت شهودی کدوم یه حال چطور هم از
باشه
بگه شده
که شما بگه که همه مرام رو قبول دید حالا باید شما رو باید بگه که روشی که جمعه داره کنه
داره روح
هم بله هم تو
بعد همینجا جست قبول قبول آفره بحث داره اینه. الان این چرا کن جسمی که شما دارید با زبان منتقل میکنید همونه؟ اون نیست، این درده پیش توه، این درده مثلا تو دست شماست، اینجاست. شما همینو که نمیدونی منتقل کن دیگه، با هیچ ابزاری نمیتونی منتقل کنی. تنها چارش اینه که چیه؟ او اشراف پیدا کنه به این، یعنی اون سعه پیدا کنه بیاد اینم مثلا اشراف داشته باشه بیاد، ولی قابل نقل و انتقال نیست. ولی اگه نقلم بشه یه چیز دیگه هست، یه چیز جدیدی اونجا به وجود اومد، خود این نیست دیگه. دقیقا فقط یه بله
مفهوم
درستی
مثلا مثلا مفهوم درستی از اون درده نداریم که مقدر
میشتام. آره دیگه، یعنی خطا پذیری راه پیدا میکنه. حسه یعنی چی؟ یعنی حضوره؟ نه حضوره درسته، قبول. ببین حضوره درسته، تو ناحیه حضورش مشکلی نداریم، خطا راه نداره، درست شد؟ اما از این حضوره که گذشتیم یه واسطه میاد وسط، اون واسطه کارو خراب میکنه. اون واسطه به ما چی میده؟ به ما مفهوم میده. حالا از چه طریقی میده بحث میکنیم ان شاء الله بعدا، یعنی از حسه یا یه چیز دیگه است دوباره اونشو میاد، اما خود این بالاخره یه مفهومی به ما میده دیگه. این مفهوم الان خطاست، اشتباهه، یعنی من گمان میکنم که این ندونم درد میکنه، در حالی که تو واقع اون یکیه و حضور اون یکی رو.
اینجا خطا پیش میاد، مفهومی میشه دوباره. یه شناخت دیگه هم حالا میزبرا وقت بشه دوزی بده، شناخت عبودی. شناخت عبودی باز اینم مقدار بعضی ها بوده، یعنی یک جهان بینی بعضی ها میگن تعبودی نقلی، بعضی ها میگن جهان بینی دینی و دین رو اصلا به معنی تعبد گرفتن از بختار آفت اسلام. گفتن جهان بینی دینی یا جهان بینی تعبدی نقلی مذهبی و همین یک عنوان ها شناخته بشه. خب این دیگه چه سیده؟ اینو میگن که ما صرفا به یک شخصی متعبد بشیم، او دیگه هرچی گفت هم
تقلید،
تقلید محض آخر. اینا میگن مذهبی هم درست شد؟ میگن شما به یک شخصی متعبد میشید، تعبد پیدا میکنید، بعد اون متعبد و من رو دیگه میپرستید، میپرستید یعنی هرچی اون دیگه قبول میکنید، پذیرش محض، تقلید محض. این هم گفتن که مبنی جهانبینی میتونه باشه، درست شد؟ باز این هم خب مشکلش روشنه دیگه. مشکل چیه؟ مشکلی که برفرض ما قبول تعبد بتونه به ما شناخت درست درمونی بده، مشکل اینی که ما باز با شناخت تعبدی صرف نمیتونیم کار رو جلو بکنیم. یعنی برفرض این رو تعبد هم داشته باشیم، خب قبل از این تعبد شما چجوری ما تعبد رو نمیشناخت؟ گرفتی چی شد؟ یعنی من قبل از اینکه تعبد به این شخص پیدا بکنم باید خود این شخص رو بشناسم، تو بر اثر شناخت این شخص و اعتمادی که از این شخص در من به وجود میاد بعدش تعبد حاصل بشه. خب قبل از اینکه این تعبد حاصل بشه و من شناخت تعبدی داشته باشم، خود این شخص چجوری باید بشناسم؟ لذا شناخت متعبد و من دیگه نمیتونه تعبد به همون شخص باعث شناخت بشه. پس من حداقل یک شناخت دیگه نیاز دارم. گرفتی چی دارم عرض میکنم یا نه؟ مثلا برفرض برای کسی که هنوز خدا را اثبات نکرد، شما بگی خدا چنین گفت، این من باید اول اونو بپذیرمش، اول بفهمم که هست، بعد اعتماد ایجاد بشه در من نسبت به اون شناخت کامل و تعهد کامل، بعد از اینکه اینا حاصل شد مرجع گفت چشم سفر بکن. اما قبل از اینکه اونو من هنوز اثبات نکردم، هنوز تعبدی رو ندارم نسبت بهش، چی میگم باشه اون تعبدی رو ببرید مبنای جهان بینی تو. پس شناخت تعبدی هم اگر مبنای جهان بینی بشه باز دوریه، دور پیش میاد.
این
محدود محدودیتش داره بحث بعدیه؟ نه آره کاری به محدودیتش ندارم، فعلا میخوام بگم دور داره.
دور داره یعنی چی؟ نمیدونید من تعبدت مثلا ایکس رو چیکار کردم؟ مبتنی کردم به تعبد به ایکس رو، خودش به خودش موقوف. یعنی چی؟ یعنی اگر اومده ما گفتیم مبنای جهان بینی ما صرفا تعبد به فلان کسه، درست شد؟ سوال میکنیم، میگیم اگر مبنای جهان بینی شما تعبد به فلان کسه، خودمون فلان کس رو چجوری شناختید؟ میگه خب با مبنای تعبدی دیگه. میگه بابا نمیشناخته، خودش متعلق به خودش میشه. بهتی چی شد؟
قبل اینکه مثلا یه چیز تعبد داشته باشه، مثلا داشته باشه.
آفرین. مثال دیگه بزن. ببینید، میگه به خدا تعبد داشته باش. میگه چرا؟ میگه چون پیامبر تعبد رو میگه. میگه خب چرا به اون تعبد داشته باشه؟ میگه خدا گفته. اینجوری. دو. یعنی من قبل از اینکه هنوز خدا رو اثبات بکنم، خدا رو مثال میزنم به ما. تعبد به هر کسی. فرق نمیکنه. چون اینا اتهامشون اینه دارن اینجوری، چون اینا میگن دین یعنی این، خب کجای دین یعنی این؟ درست شد؟ شناخت و تعبد به خداوند تعالی وقتی حاصل میشه که پیامبر رو من گفته باشه، خب خود پیامبر رو چندش از کجا اومده؟ از گفتار پیامبر، از گفتار خود. این میشه دو لازمه شده که خلاصه من قبل از اینکه به خدا تعبد داشته باشم، به خدا تعبد داشته باشم و بپذیرم باشم. میخونی نشد که دیگه
اشکال
تحبیل جهانی تحبیلی
که
اثبات منجر خدا بجرد خدا بجرد ندارم، خود اثبات این متحبل رو باید با یه چیز دیگه ای صورت بگیم. حالا خدا بجرد اشکال ندارم، ممکنه خدا باشه ممکنه درست، اما ما میگم بالاخره شناخت متحبل رو باید با یه ابزار شناخت دیگه ای به وجود بیاد، با یه جهانی دیگه ای باید وجود بیاد، نه با خود تحبیل نمیشه. خودش آفرین
مبنال تمام ادوار فعلا سر گیره دیگه که هیچ کدوم از این ادوار رو بالا بس کردیم نمیتوانن مبنای کامل جهان رو باشن. درست شد؟ یه اشکال دیگه هم همون محدودیت شد دیگه. یعنی اگه من برفرض شما تعبدی رو مبنا قرار دادم هر چی اون گفت دیگه من بفهمم بعدش بس شد. شاید خیلی چیزا رو نگفت یا نخواست بگه. خب من هیچ یه اشتراکی نباید داشته باشم اونا نمیتونم داشته باشم از بعد اونا اینا محدودیت شد کرد. خطا پذیری و عدم خطا پذیری هم که جای خود داره. اون نکته هم که شما فهمیدید که نقل راست میگید تو نقد یه تیکش سوابیه احساسیه. یعنی وقتی مورد مثلا نابر بمون که آفران جمعه رو به کار میبره من این جمعه رو میشنم اما بحث رو به نظر شنیدنه نیست که ادراک نیستیه اونو کار نداره بفته فعلا سر محتوای اون جمعه داریم بحث میکنه. گرفتی چی شد؟ یعنی مثلا وقتی پیامبر ما میده که چی مثلا از ثابت و واجبه مثلا علیکم انتصومو برفرد خب من این جمله رو شنیدم درست هم شنیدم اگرام حسی به دست باید که فلانی به من این رو گفت این درست بعد سر میگه حالا فلانی که من این را گفت برای من حجت من باید انجام بدم انجام ندم درست گفت مطابق با واقع گفت اینا میشه شناخت تعبدی و نقلی و اینا که گفتیم پروفسور وقت برش
کرد. تو جواب شاید این باشه که مثلا مبانی جهانی تا بگیم حد زاده
بله دیگه خواهی
اگه این جهان بودی های اگه بگیم اینا مثلا چهار تا مبانی داره این چهار تا این آزاد بهتر باشه اگه بگیم اینا ابزار
دقیق ترش میکنیم اینا همش دقیق ترش حالا به اینجا بزر شما قوای نظری رو بیشتر باز میکنیم تر به قوا و ابزار اگه در بیاد این حق میشه این قوای نظری ما با ابزار نظری ما فرق میکنن یا نه کار میکنیم شما
که بحث
این مبنی داشتیم گفتیم که مثلا این جوابی
هرفانی فرق بودش که بود یه ذهنه سرت بله فعلا با این
مبنی داشت کار درست اینا شاید اینجور بگم ولی در حقیقت
اینجور نیست آفرین ما همین داریم و در حقیقت اینجور
دست دیگه باز داره گفته گفتهش رو کار نداریم دست میگه مبنای انتظار اختیار کرده مبنای اعتقادیشون اینه ما داریم فعلا مبنای اعتقادی رو نقد میکنیم ما خواهیم بگیم تا یه قدر اصلا هست یا نه اگر کسی آمد گفت آشناخت تعبدی مبنای جهان بینیست ما این فرض رو داریم نقد میکنیم ما خواهیم بگیم شناخت تعبدی نمیتواند مبنای کاملی واسه جهان بینی باشه
همین
در دوری هست هست یعنی اگر واقعا مبنا هست کنیم قطعا دوریه مگر اینکه کسی بگه مگر اینکه مبنا دیگه نشه یعنی مبنای شناخت ما تعبد اگر باشه قطعا دوره اما اگر کسی گفت مبنای شناخت ما فقط تعبد نیست
کسی ما هم شناخت باید
این دوری نیست. بله. تمام شد. این رو بخواهم بگیم. بخواهم بگیم اگر واقعا مبنای همه شناختای شما تعبد به من باشه دور پیش میاد. نه. مبنای تمام شناختای شما تعبد به من باشه دور پیش میاد. اگر مبنای همه شناختای شما تعبد به من باشه. خب خود تعبد من از کجا به دست آوردید؟ با تعبد به من دیگه دور دیگه. گفتی چی شد؟ همش به رفع کلی اگه جزئی باشه اشکال نداره این شد اصلا دارم؟